در کشور ترجیح دادن که با شناسنامه واقعیشون حضور پیدا نکنن و بعداً پاسخگو نباشن. یعنی همه طلبکارن همیشه در همه انتخابات ها. من نمیدونم اون کسایی که مسئول بودن و رأی از مردم گرفتن کیا بودند که نتوانستن نظر مردم رو آنگونه که باید جلب بکنند. این به عنوان یک مقدمه. اما رسانه ها یا برخی از مردم یا خواص، کسایی که میتوانند جریان سازی بکنند و مردم رو دعوت به مشارکت بکنند، به نظرم اولین تکلیفشون حضور حد اکثری و مشارکت مردمه. این توصیه است که مقام معظم رهبری هم دارن. یعنی انتخابات پرشور مهمترین بخش در واقع انتخاباتی است برای ما، همه تکلیف دارن. دوم، اسلحه رو سعی کنن پیدا بکنن، با شاخص به مردم معرفی بکنن. گاهی خود مردم هم اونایی که جنس خواص دارن، یعنی نفوذ کلام در یک قشر دیگری دارن، اینها هم موظفن این کار انجام بدن. نکته بعد این هستش که به خاطر نامزدها مقابل یکدیگر قرار نگیرند. بالاخره این دور انتخابات میگذره، ایجاد این شکاف ها باقی میماند بر پیکره این جامعه و آسیب میزنه. وحدت برای ما مهمتر از این هستش که چه کسی رأی میاره. مقام معظم رهبری مکرر فرمودن حضور مردم مهمتر از این است که چه کسی رأی می آورد. این رو اگر اصل بگیریم، دلیل نداره که پیراهن پاره بکنیم و خلاصه مقابل هم بیستیم در جامعه. دیگران رو تخریب نکنیم. آدم های خوب رو به مردم معرفی بکنیم. تبلیغ صحیح بکنیم به دور از فریب و دروغ. گاهی اعلام نتایج پیش از موعد میکنند. هنوز نتایج نیامده، فرد خودش رو برنده اعلام میکنه. گاهی اعتراضات به تایید و رد صلاحیت ها میکنند. خب بخش اول شروع کردن با احزاب و جریان ها که باید مراقبت بکنن. اما این شایعه مردم هم یه تکلیفی دارن. یعنی الان از روی احزاب و جریان ها فقط یه نکته رو برای مردم عرض بکنم. قرآن میفرماید آیه 6 سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر یه فاسقی براتون یه خبری آورد، ازش بیانه بخواید، دلیل بخواید، توضیح بخواید. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. که اگر اینو پذیرفتی، تحقیق نکردید، از روی نادانی به جامعه آسیبی میزنید که بعداً آنچه که بر سرتون اومد پشیمانی است و دیگه سودی نداره. این توصیه قرآنه. خب ببینید، در لحظات حساس وقتی یک خبری، یک شایعه میاد، تکلیف مضاعفه، چون فرصت دیگه نیست برای جبرانش. ما یه واقعه تاریخی داریم. مردمی از کوفه نامه میدن، 18,000 نامه یا کمتر یا بیشتر که در تاریخ آمده، سید الشهدا رو دعوت به کوفه میکنند برای حکومت و خلافت. خب تو این فاصله که سید الشهدا حرکت میکنه تا بیاد، ابن زیاد وارد شهر میشه و شایعه میاندازه که سپاه شام داره حرکت میکنه به سمت کوفه. این شایعه زبان به زبان میاد. البته اون ورودش هم مهمه، یعنی لباس شبیه لباس پیغمبر میپوشه، شبیه لباس سید الشهدا میپوشه، مردم میان بخن بخن میگن، بیعت میخوان بکنن، گرد اون میان و اون ناگهان پرده رو برمیداره و رعب و وحشت ایجاد میکنه که من شما رو شناختم، شما که به دنبال بیعت بودید. و بعد این خبر، این شایعه رو میده. آقای حسینی، سپاهی از شام آخر نیامد. کی مقابل سید الشهدا ایستاد؟ همون مردم کوفه‌ای که دعوت به سید الشهدا داده بودن، دعوت نامه به سید الشهدا داده بودن. گاهی وقتا در برهه حساس تاریخی، در یک پیچ تاریخی که زمان محدود است، پذیرش یک شایعه باعث می شود که مقابل امامشون مردم می ایستن، متوجه هم نمی شن. بعد عده کثیری توبه می کنن. مثلا قیام حره اتفاق می افته، قیام مختار اتفاق می افته، قیام سلیمان اتفاق میفته، اینا هم اتفاق میفتن. معلوم میشه که این مردم ضرورتاً از جون دادن هم دریغ نداشتند، اما اون شایعه رو پذیرفتن، پشت فرزند رسول خدا رو خالی کردن. من حد اعلاش رو عرض کردم که پذیرش یک شایعه باعث میشه مردم نسبت به امام معصوم تردید میکنن، بقیه که عوامن. اما تکلیف قرآن نیست. لذا میخوام بگم اگر یه دی فریب میدن، عدم رعایت اخلاق انتخاباتی میکنند، رفع مسئولیت از من شهروند و از من مردم نمیکنن.
متشکرم آقای ابراهیمی. مردم یک نگاه عام میتونیم داشته باشیم که وظیفه رعایت اخلاق انتخاباتی رو دارن و یک نگاه خاص به عنوان مردم حامیان نامزدها. هر دو بخش رو بفرمایید که در موضوع اخلاق انتخاباتی چه وظیفه‌ای دارن.
اگر اجازه بدید، من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، چون من توی صحبتام به بحث کاندیداها پرداختم و به بحث مردم، منتها بحث احزاب و تشکل‌های سیاسی رو یک اشاره بکنم. ببینید، احزاب و تشکل‌های سیاسی جزء اون بخشی از اخلاق انتخاباتی هستند که عرض کردم جنبه پروسه‌ای داره، یعنی اینشون در یک روند بلند مدت اگر درست عمل کرده باشند در حین انتخابات قادر خواهند بود که کنشگری مثبت و اخلاق مدارانه ای رو در واقع انجام بدن. یه مثال بارزش، ببینید، جناها، گروها، تشکلها و برخی از احزاب حین انتخابات یک عده‌ای رو معرفی میکنن به عنوان کاندیدای خودشون، بعد از 3 سال، بعد از 4 سال یا بیشتر یا کمتر بهشون میگن که خب جوابگو باشید، بابت کسی که معرفی کردید و ناکارآمد بوده جوابگو باشید. اولین اقدامشون چیه؟ طرح عبور از فلانی رو مطرح میکنن. این یعنی به معنای واقعی کلمه شانه خالی کردن. و متاسفانه احزابم به دلیل اینکه در کشور ما خاصیت موسمی دارند و حیات در واقع قابل توجهی ندارند، که مثال معروفش معمولا توی دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی میگن احزاب باید اتفاقا بعد از انتخابات شروع به کار بکنن، در ایران پس از انجام انتخابات و اعلام نتایج دچار اغما میشن. پس متاسفانه ما بخوایم طبق واقعیت تحلیل بکنیم، احزاب فعلی ما قادر نیستند که کنشگری داشته باشند که به اخلاق مداری بیشتر در جامعه منتهی بشه. همونطور که کارشناس دیگر برنامه نیز اشاره کردن که من از فهوای کلامشون فهمیدم احزاب در انتخابات کاری نکنند به مراتب انتخابات سالم‌تر خواهد بود تا اینکه بخوان اقدامی بکنند. در رابطه با موردی که شما فرمودید، وظیفه عام و وظیفه خاص مردم در رابطه با انتخابات، وظیفه عامش رو که من در قسمت‌های قبلی عرایزم اشاره کردم که حس در واقع تکلیف داشتن نسبت به سرنوشت هموطنان، این یک بحث اخلاقی که باید داشته باشن و بیشتر از اون اینو بس نمیدم. در رابطه با اون بحث اختصاصی که در واقع ناظر بر طرفداران کاندیداها هستش، ببینید، من پیشتر هم یک حدیثی رو از نبی مکرم اسلام بیان کردم، یه اشاره دیگه میکنم که فهواش این بود که کسی اگر در واقع جلودار امر مسلمین بشه در قالب کاندیدای ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، این اطلاق داره، در حالی که میدونه فرد دیگری بهتر هستش، خب این خائن به خدا، رسول خدا و مسلمین هستش. من اینو تأکید میکنم، مجددم گفتم، چون از نظر من خیلی مهمه، از این حدیث انتخاباتیه. خب این شخص خودش مباشر این عمل غیر اخلاقیه. توی قانون هم ما خیلی موارد میبینیم که یک نفر مباشر جرمه و عده کثیری معاونه در جرم یا در جرم مشارکت کردن، که اینها هم در روند رسیدگی قضایی علیهشون رأی صادر میشه. حالا در حوزه اخلاقی هم به همین منواله، خیلی اوقات طرفداران، ما در واقع به غایبین اشاره نمی کنیم، این ممکنه متوجه خود ما هم بشه، از یک کاندیدای حمایت میکنیم در حالی که احتمال میدیم، یا احتمالی که عرض میکنم نه شک، ظن قریب به یقین داریم که کاندیدای دیگری بهتر هست، ولی خب بالاخره همکاری های سابقی که با اون کاندیدا داشتیم، منافعی که ممکنه جلب بکنیم پس از انتخاب شدن اون کاندیدا، یا حتی ضررهایی که ممکنه از ما دفع بشه با انتخاب شدن اون کاندیدا، از ما جلوگیری میکنه برای در واقع حمایت از اون فرد اصله. خب اینجا هم طبق این حدیثی که عرض کردم، و حتی اگر ما باشیم و همین گزاره و حدیثی هم در میون نباشه، عقلا همونجور که دوست دیگری فرمودن که این حسن و قبح اعمال اخلاقی خیلی مواردش به صورت حضوری انسان درک میکنه، ما باشیم و این عمل رو محکوم میکنیم، ولی خب متاسفانه در رفتار انتخاباتیمون کمتر لحاظ میکنیم.
متشکرم آقای ظرفشان. برای رسانه ها در عرصه انتخابات و موضوع اخلاق انتخاباتی چه نقشی باید قائل باشیم، به ویژه در این انتخابات که در کنار رسانه های سنتی که داشتیم موضوع فضای مجازی شاید بشه گفت پررنگتر از سایر اشکال رسانه‌ای هست؟
به صورت کلی در این بحث تبلیغات و اخلاق انتخاباتی در تبلیغات، یک اصل اساسی که وجود داره هم در خصوص نامزدها، هم طرفداران، هم رسانه ها، من بخوام به صورت عامیانه و همه فهم عرض بکنم، این هستش که به قول معروف میگن از خودت بگو. یعنی هر نامزدی، هر طرفدار نامزدی و هر مطبوعه‌ای که طرفدار نامزدی هست، باید از خود اون نامزد بگه، یعنی تبلیغ اون نامزد رو بکنه. اصل اولیه اینه که سراغ نامزدهای دیگه نره، علیه اونا تبلیغ نکنه. این هم قانونا خدمت شما عرض کنم که ممنوعه، هم از لحاظ اخلاقی. انتخابات عرصه‌ای که هر فردی بیاد اگر شایستگی داره اون شایستگی‌های خودش رو بیان بکنه، عرضه بکنه، و هر نامزدی اگر این کارو انجام بده مردم قضاوت می‌کنند و نیازی نیستش که فردی برای اینکه خودش رو اثبات بکنه فرد دیگری رو تخریب بکنه یا درست یا غلط معایب و ضعف‌های اون رو مطرح بکنه. بنابراین برای رسانه‌ها هم قدم اول این هستش که اگر هم می‌خوان وارد این عرصه بشن و تبلیغی انجام بدند، از اون نامزدی که مد نظرشون هست، حالا به هر دلیلی مد نظرشون قرار گرفته، از اون طرفداری کنن و تبلیغ بکنن، محاسن اون رو بگن، برنامه‌های اون رو مطرح بکنن، اون چیزایی که به درد مردم میخوره، نه حالا وعده‌های، و به نامزدهای دیگه کاری نداشته باشن که میخوان اونها رو برای اینکه نامزد خودشون اثبات کنن اونها رو تخریب بکنن یا معایب اونها رو مطرح بکنن. مورد دوم این هستش که در خدمتشون از همون تبلیغی که از خود اون نامزد میخوان بگن صادق باشن، و صداقت که شرط اولیه اخلاقی است، قدم اول اخلاقی است، اصل اولی اخلاقی است، این رو رعایت بکنن در تبلیغاتشون، یعنی اون چیزایی که واقعا هست رو مطرح بکنن، فریب ندن مردم رو. تو فضای مجازی هم این خیلی بیشتر اهمیت پیدا میکنه. چرا؟ چون اینکه فضای مجازی فضایی است که اشاره فرمودن ممکنه شایعی یهو مطرح بشه و همینجوری هی فوروارد حالا بازنش بشه توی شبکه‌های مختلف، تو گروه‌های مختلف، کانال‌های مختلف، و حالا تا بیاد این شایعه تکذیب بشه یا نشه، به قول معروف آب رفته به جلو نمیشه برگردوند. این کار خب تو فضای مجازی خیلی اهمیتش بیشتر میشه، یعنی مراقبتی که باید بکنن رسانه و مطبوعات این هستش که تو فضای مجازی تا به صحت مطلبی در خصوص کاندیدای مطمئن نشوند اون رو مطرح نکنند و تا از عواقب هم قانونیش و هم اخلاقیش خدمت شما عرض کنم که مصون بمونن.
بسیار خوب، متشکرم. در بخش پایانی برنامه قرار داریم، 3 تا 1 دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان گرامی رو میشنویم. آقای فخاری خدمتون هستیم، 1 دقیقه.
بله، قرآن میفرماید که تعاونوا علی البر و تقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یعنی اگر مردم مشارکت با هم میکنن که خداوندم توصیه کرده به تعاون برای بر و تقوا بشه، ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یعنی اگر حالا مصداقش رو بخوام بگیم تو این فضای انتخابات، برای رفتن به سمت گناه که پخش یک شایعه است یا یک دروغه یا یک فریبه یا نه برای تبعیت از دشمن و غرب گرایی است، این هم با عنوان یک شاخص عرض بکنم که نماد ما برای انتخاب که حضرت امام فرمودند این که ببینید دشمن کجا را هدف قرار داده. خلاصه هر کیو دشمن تایید میکنه بدونید که اونجا یک اشکالی وجود داره. این به عنوان یک شاخص، حالا اگر این شاخص رو سر دست بگیریم، مراقبت بکنیم، تعاون در اسم و عدوان نکنیم، در معصیت نکنیم، نیتها رو خدایی بکنیم، منافع زودگذر حزبی و جناحی و فامیلی و محلی و اینها رو تو این برهه کنار بگذاریم، اینا مصادیق غیر اخلاقی بودن. مقام معظم رهبری فرمودن که این انتخابات مثل شب قدر نظامه، یعنی تصمیمی که گرفته میشه سرنوشت چند سال ما رو رقم میزنه و بنابراین آنچه که انجام میدهیم عملکرد آینده مسئولین و وضعیت کشور رو رقم خواهد زد.
متشکرم آقای ابراهیمی. 1 دقیقه نکته پایانی.
من از این 1 دقیقه میخوام استفاده بکنم در واقع در قالب یک شهروند از کاندیداها خواهش بکنم، اول اینکه قانون اساسی رو به معنای واقعی کلمه پاس بدارن، چرا که مرتبط با موضوع برنامه، این سند یک سند صرفا حقوقی نیست، این میثاق ملی ماست که مملو از آمیزهای اخلاقیه، چنانکه مرحوم ناینی از فقهای فعال دوران مشروطه یه جمله خیلی در واقع تکان دهنده ای دارن که قانون اساسی باید رساله عملیه رجال سیاسی ما باشه. و مورد بعدی این که ببینید به هر حال در نظام های دموکراسی اون چیزی که مردم دوست دارن برای یک رجل سیاسی مهمه، ولی نگاه اخلاق مدارانه ایجاب میکنه که آیا یک رجل سیاسی، یک فردی که توان تأثیرگذاری داره، باید لزوماً به معنای تأمین رضایت مردم به ای نحو کان باشه یا دنبال تأمین نیازهای مردم. این رو من اگر کاندیدا در خلوت بتونن با خودشون حل بکنن، مسلماً و قطعاً نتایج دیگری میبینیم نسبت به نتایجی که همکنون داریم ببینیم.
ممنونم آقای ظرفشان، بفرمایید جنبندی نکته پایینی.
بنده در نتیجه گیری بس مطلبی خواهم عرض بکنم خطاب به شنوندگان عزیز و مردمی که میخوان در انتخابات رأی بدن و سرنوشت کشور رو تعیین بکنن، و اون مطلب این هستش که در انتخاب خودشون با توجه مطالبی که تو این بحث مطرح شد، یکی از معیارهای اساسی که مد نظر قرار میدن رعایت اخلاق انتخاباتی باشه. یعنی ببینن که کدوم نامزدی هستش که این همین اولیات اخلاقی که مطرح شد اینها رو توی تبلیغات خودش، تو فعالیت انتخابات خودش رعایت میکنه و التزام بیشتری به این امر داره، اموری که حتی چوب قانون هم بالا سرش نیست ولی رعایت میکنه، و نامزدی که نه خیلی تو این قید و بندا نیست و سعی بکنند این رو به عنوان یک شاخصی برای انتخاب خودشون در کنار شاخصهای دیگه در نظر بگیرن تا بتونن فردی رو انتخاب بکنن که اگر در مجلس هم وارد شد بتونه این مسیر رو ادامه بده، یعنی التزام به اخلاق داشته باشه در تصمیم گیری ها و خدمت مردم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
بررسی و تحلیل انتخابات 11 و اخلاق انتخاباتی موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد. دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. یکی دو روزی هست که شاهد ریزش نزولات رحمت الهی در حجم گسترده در اکثر نقاط و شهرها و روستاهای کشورمون هستیم و با توجه به حجم بالای اونها در برخی از استانها مثل گیلان هموطنانمون با مشکلات عمده‌ای روبرو شدن، مثل بسته شدن راه‌ها، جاده‌ها و سقوط بهمن، قطع برق و اینترنت و دیگر موارد. خوبه که در این روزها به یاد همه هموطنان عزیزمون به ویژه در نقاط سردسیر و برفگیر کشورمون هم باشیم و با رعایت در مصرف برق و به ویژه گاز شرایط استفاده از اونها رو برای این عزیزانمون هم فراهم بکنیم. اما همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم مریم شیرزاد گزارشگر استان گیلان پشت خط ارتباطی ما هستن و با ایشون وارد گفتگو میشیم در خصوص وضعیت امدادرسانی به هموطنانمون در استان گیلان. خانم شیرزاد سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. من هم به شما همه هموطنان نازنینم از استان گیلان، مرکز استان گیلان، شهر رشت سلام میگم و اوقات بخیر باشه ان شاء الله. در خدمت شما هستم.
خانم شیرزاد بفرمایید که الان وضعیت استان چگونه هستش از نظر وضعیت آب و هوایی و اینکه آیا راه‌های باز شده یا اینکه چه مقدار از راه‌ها بسته هستش و نیازهای مردم چگونه است؟
سلامت باشید. چشم. خدمت شما عرض بکنم با یه برف حدود 70 سانتی در شهر رشت و در محورهای دیگه مثلا کوهستان و نقاط روستایی استان که به 1 تا 1.5 متر هم رسیده بود و باعث شده بود محورهای اصلی به سمت استان گیلان بسته بشه و هنوز هم مسئولین راهداری و در واقع مسئولین کشوری توصیه میکنم به استان گیلان اگر کار ضروری ندارید سفر نکنید، فعلا بهتر هست، چون فعلا تونستن با همت راهداری و حالا سپاه و ارگانهای دیگه یک مسیر رو به استان گیلان باز بکنم و بله یک لاین فعلا باز شده. در حال حاضرم که با شما صحبت میکنم 8 شب امشب قرار هستش معاون استاندار در واقع معاون محترم رئیس جمهور در استانداری گیلان جلسه ستاد بحران تشکیل دادن و اونجا تصمیم گیری بشه که حالا چه کمک های نیاز هست و در واقع به جاهایی که حادثه دقیق تر و شدید تر دیده مراجعه بکنن، از جمله محورهای کوهستانی و جاهایی که دور از شهر و مرکز استان هست که مسیر کاملا متاسفانه مسدوده و چند روزی هست که آب و برق و گاز هم در روستاهای اغلب در واقع روستاهای موقت است. الان هم که من با شما صحبت میکنم در شهر رشت فعلا محورهای خیابانهای اصلی بازه، کوچه و محله همه مسدوده و متاسفانه 3 روزی هست که برق قطعه و این هم چون پکیج هم با برق کار میکنه خیلی از خانواده رو مشکل دار کرده، به این دلیل که خب برف هم روی سیما ریخته و دکلای برقی که در واقع دچار مشکل شده. البته از اون حالت بحران در اومده مرکز استان، ولی خب باستم همچنان این قطعی برق مردم رو اذیت میکنه دیگه.
الان 3 روزی هستش که فکر میکنم استان با برف و باران مواجه هستش که درسته؟
دیروز از ظهر دیگه برف کاملا قطع شد، امروز از یعنی از ظهر دیروز ما کاملا هوای آفتابی و تقریبا مطلوبی داشتیم خدا رو شد.
ولی خب شدت برف انقدر بالا بود که این تبعات رو داشت.
بله متاسفانه نظیر این برف در استان ما سال 83 باریده بود که مشکلاتی رو پیش آورده بود. البته من یادم بالای 1.5 متر فقط در خود مرکز استان یعنی رشت باریده بود که حالا مشکلاتی رو به وجود آورده بود. ولی خب در خود رشت 60 70 سانت باریده. حالا من نمیدونم چرا این همه مشکلات رو ایجاد کرده، مسیر مسدود شد و خیابون و کوچه و محله و اینا. تا ظهر امروز که کاملا برطرف شد خدا رو شکر. همچنان مردم ما چشم راه هستن که حداقل برقشون وصل بشه.
الان وضعیت امداد رسانی به روستاها و اینها چگونه هستش؟ آیا کمک رسانی شده به اونها یا نه؟
متاسفانه خیلی جدی نه، چون همزمان که مردم ما الان برنامه زنده رادیویی داریم از گیلان پخش میکنیم، همچنان مردم به ما زنگ میزنن که آب و برق و گاز ما قطع در روستاهای مختلف، از جمله مسیر شرق گیلان یعنی از آستانه اشرفیه، لاهیجان، رودسر، لنگرود تا مرکزی که میرسه به مازندران. فعلا مردم با ما که اینطوری تماس میگیرن مشکلاتی رو دارن. حالا ببینیم رئیس ستاد بحران یا استاندار ما اگر رو خط شما بیان چه جوابی خواهند داد.
خب انشالله که مشکلات مردم در استان گیلان خیلی سریعتر برطرف بشه و امیدواریم که وضعیت عادی زندگیشون برگردن مردم.
زنده باشید.
از شما خواهش میکنم، از شما سپاسگزاریم. انشالله در فواصل بعدی باز هم با شما وارد گفتگو خواهیم شد.
سلامت باشید. از همه همکاران عزیزم تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، گفتگوی من بود با همکار خوب گزارشگرم و سرکار خانم مریم شیرزاد در استان گیلان در خصوص وضعیت امداد رسانی به هموطنان آسیب دیده از برف و بورانی که این چند روزه اونها با اون دست به گریبان بودند. اما دوستان عزیز، اختیار انسان در انتخاب درست همیشه باعث میشه که انتخاب هوشمندانه‌ای در زندگی داشته باشه و نگاه نوعی به وقایع و رویدادهای مهم زندگیش بیاندازه.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما می‌خوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
زندگی از مجموعه باورهای صحیح و مثبت اگه شکل بگیره، شکلی پیدا میکنه خداپسندانه و مردم پسند. امروز میتونه روز من باشه، به شرطی که من اونو اون جوری که میتونم با انتخابام بسازم، بسازمش.
اصلا یه بحثی مطرحه به نام جبر و اختیار. انسان مخیر خلق شده، بنابراین انسان ها اختیار دارن و باید دقت کنن. من یه مثال ساده بزنم. فردی، حالا من که پیرمردیم، جوانی میخواد بره ازدواج کنه، اگر یه انتخاب درست بکنه و جوانه به کار ببینه، ببینید چقدر مشکلاتش حل میشه. من تو خودم تو زندگیم هر کاری که بخوام بکنم، اول جوانه به امر رو میبینم، بررسی هامو میکنم، راه های صحیح رو با مشورت افراد پیدا میکنم. و مولا علی گفت وقتی که به نقطه یقین رسیدید وارد بشید، دیگه تردید نکن.
میگن یکی از راه های رسیدن به انتخاب صحیح یا صحیح انتخاب کردن توجه به جزئیاته.
در مورد انتخاب ها دقت کنیم. شما یه سازمانی رو در نظر بگیرید، شکلای افراد مختلفی هستن، امور اداری هست، مالی هست، کارگزینی هست و هر چیزای دیگه. خب اگه شما یه آدمای فرهیخته، دانای مطلع رو بذارید، چقدر امور قشنگ میذاره و چقدر مراجعین و مردم راحتن. ما برای موفقیت در امور باید دقت کنیم تا موفق باشیم.
انتخاب بزرگ یا داشتن حق انتخاب، حق انسانه، حقی پایدار و همیشگی، و این حق با دقت نظر در انتخابه که به ظهور میرسه.
من وقتی که میخواستم وارد کار بشم، در زمینه‌های مختلفی بررسی کردم، دیدم که چه راهی رو انتخاب کنم برای خودم خوبه. راه‌های مختلفی بود. آدم وارد صنایع بشه، کارهای دیگه بشه، کارهای دیگه بشه. و وقتی که خوب که نگاه کردم، به ماخه ما یه درد وطنم داریم، اینم به شما عرض کنم، دیدم وقتی که ما میگیم محور استقلال یک کشور، محور اقتصادش، محور یعنی چرخ، ماشینه در نظر بگیر، چرخ نداشته باشه چجوریه؟ اینو میگم برای همه عزیزانم. و وقتی که ما میگیم محور استقلال و اقتصاد ایران کشاورزیه، خب از این مهمتر دیگه چی؟ بله صنعت ما خوبه، ولی ما میتونیم با این جو، با این قدرتی که خداوند به کشور ما داده، با این آفتاب قشنگی که ما داده، محصولاتمون رو برداریم بریم. من کشاورزی رو انتخاب کردم برای اینکه واقعا کار مهمیه و گندم کارم هستم در یه بخشی. البته همه تخم و رامونو توی سبد نمیذاریم، ما چند جور کنارش هم داریم. بنابر این کشاورزی رو انتخاب کردم برای اینکه نون مردم رو تامین میکنم و خوشحالم و توی